أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. مسألة هفتم از مسائل هفدهگانه احکام مهر که مرحوم محقق ذکر کردن این است. از سابعه اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسرا بطل الشرط و صح العقد والمهر و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجلین فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد والمهر وبطل الشرط وكذا لو شرط أن لا يفتزها لزم الشرط ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية وقیل یختص لزوم هذا الشرط به نکاح المنقطع و هو تحکم. این مسئله هفتم چند تا فرع روز در زیر مجموعه خود دارد که بخشی از اونها در این نوبت به خواست خدا مطرح میشه و بخش های دیگر هم به نوبت های بعدی. اون بخش اولش این است که اگر شرطی کرد که مخالف با شرع بود این شرط نافذ نیست و در خصوص مسئله نکاح این شرط فاسد مفسد عقد نیست. اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع و مثال ذکر میکنن مثل اینکه زوجه یا به نفع خود یا علیه زوج این شرط را مطرح کند که زوج همسر دائم نگیرد یا همسر منقطع نگیرد یا اصلا همسر جدید نگیرد. اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج این زوج علیها همسر دیگر نگیرد. گاهی این شرط در جهت منفعت زوج است، گاهی این شرط علیه زوج است. به هر نحو این شرط مستقر شد. او لا یتسرا عقد منقطع نگیرد یا کنیز نگیرد بطل شرط، عقد کنیز نگیرد بطل شرط و این شرط فاسد مفسد عقد نیست و صح العقد یک و المهر دو. پس این شرط نه مفسد عقد است نه مفسد مهر. و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل که فرع بعدی است اما در ضمن همین اصل کلی. فها هنا امورون، امر اول این که شرط غیر از نذر و عهد و یمین است. اینها بین انسان و بین خدای انسان است. عقدی در کار نیست که یکی ایجاب بکند دیگری قبول داشته باشد. اما شرط یه تعهد متقابلی است بین دو نفر که این حالا یا در متن عقد است یا خارج عقد. تحقیق در مسئله همانطوری که در باب شروط مکاسب مشخص شد این است که شرط خواه ابتدایی باشد خواه ضمن عقد باشد ناوز است، اختصاصی ندارد به اینکه در ضمن عقد باشد. این که گفته شد متعارف این است که این شرط باید در ضمن عقد باشد برهان تامی نیست و چون شرط ابتدایی ولو در ضمن عقد نباشد مشمول ادله نفوذ شرط است، تمام این بیمه ها میشه مشروع ولو اینکه در ضمن عقد نیست، بیمه عمر باشه، بیمه وسیله نقلیه باشه، بیمه مکان باشه. بسیار خوب. حالا اون ممکنه که با او ازدواج نکند، او را رها کند تا او برای خودش همسر دیگه. نه، غرض آن است که این شرط مخالف شرط تلقی شده. این چون شارع مقدس اجازه داد برای او که همسر دیگر داشته باشد. حالا هنوز توضیح این بیان نشده که چگونه این شرط مخالف شرع است. خب، پس یه فرق اساسی بین شرط و بین عهد و نذر و یمین است که اونها با خداست. انسان یا نذر میکند یا سوگند یاد میکند یا عهد میکند. این عهدم از بس این دین جامع و رقیق است که عهد مستحضرید. متاسفانه تو ماها عهد راج نیست. نذر و یمین رواج دارد اما عهد راج نیست. عهد اینه که با خدا انسان معاهده کند، تعهد کند، با خدا عرض کند که من به عهد بستم با تو که فلون کار را نکنم، فلون مقدار مطالعه کنم. چقدر این دین دقیق است که خدا را با ما در یک اتاق می نشاند معاذالله، بعد می گوید طرف عهد ما باشد. نذر و یمین یه مقدار حریمگیری در اونها محفوظ شده است اما عهد اینچنین نیست. گفتگو می کند با خدای سبحان که من تعهد کردم در برابر جناب عالی که مثلا سیگار نکشم، پرون کار خلاف نکنم. این عهد است دیگه. بزرگانی در رشته های علوم عقلی رساله دارند به نام رساله عهد که با خدا عهد کردم که مطالعه من این چنین باشد. عهد کردم که قصه نخوانم، نوشته های غیر علمی نخوانم. مگر این ذهن ما چقدر ظرفیت دارد؟ خدا غری رحمت کنه مرحوم آخوند صاحب کفایه رو، مثالی که زده که این درخت ظرفیت پذیرش مثلا چند سطل آب رو دارد. کسی یه مقدار آب شور در این زیر درخت بریزد دیگه آب بعدی قبول نمی کنند. این قصه این ظرف را پر کرده دیگه، آدم حوصله فراها گرفتن یه مطلب علمی رو ندارد. هر حرفی رو گوش نمیده، هر سخنرانی رو گوش نمیده، هر نوشته رو نمیخونه. مگه ظرفیت ذهن چقدر است؟ این برای تنظیم برنامه اینا اهل رساله عهد دارن. عهد کردم که کتابهای غیر علمی نخوانم، نوشته های غیر علمی نخوانم. خب این میشه عهد. اونم نذر و یمین. این سه قسم یعنی نذر و یمین و عهد بسشون جداست. شرط اینه که بین دو نفر یه تعهدی است، خواه در ضمن عقد باشد خواه مستقل باشد. این است از شرط و ماهو. این دلیل نفوذ شرط هم پیش عقلا هست هم المؤمنون عند شروطهم دلیل است. مستحضرید که المؤمنون عند شروطهم اقوای از اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود یه جمله انشایی است که دلالت بر وجوب دارد، امر دیگه. یه جمله انشایی است دلالت بر وجوب دارد. اما المؤمنون عند شروطهم، اون اوف بالعقود جمله فعلیه است و انشاست. اما المؤمنون عند شروطهم جمله اسمیه است و خبر است که بدایه انشاء الغا شده. خیلی یعنی خیلی خیلی قویتر و غنیتر از اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود یعنی به عقدتون وفا کنید. اما المؤمنون عند شروطهم آدرس میدهد، میگه مؤمنه میخواه پیدا کنی؟ پا پای امضاش ایستاده است. المؤمنون عند شروطه. این خیلی فرق دارد به اینکه یجب الوفا وفا به شرط. اینقدر قوی و غنی است که میگه اصلا هویت مؤمن اینه که پای امضاش ایستاده است. خیلی با اوه بالعقود فرق دارد. مؤمن پای امضاش ایستاده است. در صدر اسلام که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با مشرکین تعهدی داشتن، شرطی داشتن، عهدی داشتن، در سوره مبارکه توبه دارد فستقیم لهم مستقام لکم. مادامی که اونها به عهدشون وفا میکنن شما پا امضاتون بیستید. حالا مشرکن اونا دیگه. فستقیم لهم مستقام لکم. زیر امضا نزدن، پای امضا بودن، به شرط عمل کردن از مهمترین واجبات شرعی است که المؤمنون عند شروطه. مؤمن میخواد پیدا کنی پای حرفش ایستاده است. این جامعه رو حفظ میکنن دیگه. کسی که چک بی محل نمیکشه، دادگاه ها پر نمیشه، نمیشه، این زنده میکنه جامعه رو. خب پس وفای به شرط میشه واجب. همین نصوصی که وفای به شرط را واجب کرده است استثناء کرد، گفت الا شرطی که خالف کتاب الله، خالف شریعت الهی را، خالف سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام را. پس شرط مخالف با قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام این نافذ نیست. در جریان این دو نمونه‌ای که مرحوم محقق ذکر کردن هر دو قابل بحث است. محقق فرمودن مثل این که این زوجه شرط میکند، حالا یا به نفع خود یا علیه زوج، که این زوج همسر دیگر نگیرد یا کنیز نگیرد، همسر دیگر نگیرد اعم از منقطع و دائم، تسری نکند، کنیز نگیرد و مانند آن. خب این رو مرحوم محقق خلاف شرع دانست. آیا انجام این کار را انجام ندادن خلاف شرع است؟ انجام این کار واجب است؟ این کار را مشروع است، می توان انجام بدهد، اما واجب که نیست. شرط میکند این کار را نکند. نه، اگر محور شرط این باشد که زوج حق نداشته باشد، بله خلاف شرع است. اما اگر شرط بکند که همسر دیگر نگیرد، این کار را نکنه دیگه، بر او که واجب نیست که همسر دیگر بگیرد، که شرط بکند که همسر دیگر نگیرد، انقطاعی یا دائم، شرط بکند که کنیزی ملک یمین نداشته باشد، چه خلاف شرعی است؟ اگر برگردد به این که تو حق نداشته باشی، بله خلاف شرع است. اما اگر محور شرط این باشد که حق مشروع شماست، از این حق استفاده نکنی، این چه خلاف شرعی است؟ المؤمنون میگه شرطی کردی باید وفا کنی. اینجا که شرط کردی که این کار را نکنی، حتما نباید بکنی. خب این کار واجب که نیست که، جایز است، خب نمیکنه دیگه. شرط کرده که کارو نکنه، خب نمیکنه دیگه. رفتن فرونجا جایز است، این شرط میکنه که نره، خب نمیره دیگه. در جریان البیان بالخیار مالم یفترقا که شرط سقوط کردن، اونجا این حرف آمده که خیار مجلس نداشته باشی. اگر شرط بکنند که تو خیار مجلس نداشته باشی، بله خلاف شرعه، چون شرع فرموده البیانه بالخیار مالم یفترقا. اما اگه شرط بکنن که شارع مقدس فرمود شما خیار مجلس دارید، ما هم همه قبول داریم، اما این خیار حق مسلم شماست، می توانید اعمال نکنید، شرط بکنن که اعمال نکنن، این که خلاف شرع نیست. نه، اگر شرط بکنن که حق نداشته باشن، این خلاف شرع است. اما اگه شرط بکنن که این حق مسلمی که دارن این رو اعمال نکنن، این که خلاف شرع نیست. بنابراین منظور محقق و امثال محقق که مثال زدن لابد باد اون باشد که شما این شرط نداشت، این حق نداشته باشید، نه که از این حق استفاده نکنید. از این حق استفاده کردن که واجب نیست که. خب نصوصی که میگوید شما میتوانید به هر شرطی عمل کنید بلکه واجب است مگر شرطی که مخالف شرع باشد، اینا متعدد است. یکیش در روایت باب 38 از ابواب مهور یعنی وسائل جلد 21 صفحه 297 روایت دوم باب 8. باب 8 عنوانش این است که باب ان من شرط لزوجته ان تزوج علیها بعقد دائم یا منقطع او تسر را کنیزی گرفته است مثلا او هجرها فهی طالق بطل شرط. روایت دوم این است که من اشترت شرطن سوا کتاب الله فلا یجوز ذلک له ولا علی. این شرط چه به نفع انسان باشد چه به ضرر او اگر مخالف با کتاب خداست، منظور از کتاب خدا یعنی دین خدا، خواه در قرآن باشد خواه در کلمات اهل بیت علیهم السلام. کسی که شرط کرده که این شرط شرطی کرده که این شرط خلاف سنت پی اهل بیت یا قرآن کریم است، این نافذ نیست. روایت های دیگه هم تو این باب هست که در بحث های قبلی گذشت و این باب هم بهش اشاره شده، یعنی باب 40 روایت باب 4 این است که ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. این شرط که خلاف شرع باشد نافذ نیست. خب حالا که نافذ نشد ببینیم که آیا مشروط را هم از نفوذ می اندازد یا نه. قبل از ورود او یه بحث درباره این مثالهایی بود که محقق و امثال محقق ذکر کردن که باید برگشت ترک تزویج یا ترک تسری به این که شما حق نداشته باشی به این باشد، وگرنه به ترک فعل باشد این خلاف شرع نیست. بله دیگه دارد خلاف شر. خب آدم انجام نده که خلاف شر نیست که، این فعل اختیاری است دیگر. شارع مقدس اجازه داد که این کار مثل خیار مجلس، این بحث تو خیار مجلس و شرط سقوط خیار مجلس گذشت. نه ببینید شارع مقدس فرمود به این که البیانه بالخیار مالم یفترم. همه فقها ها میگن که شرط سقوط خیار مجلس و امثالو عیب ندارد. خب عیب ندارد یعنی اینا شرط بکنن که به خیار مجلس نیاره معاذ الله، این رو میخوام بگم مشروع است. اینی که نمیگن که، میگن قبول داریم که به خیار مجلس میاره، حق مسلم طرف این است، ولی شرط بکنیم که این خیار اعمال نکنه، ما این حق رو ساقط کردیم. غرض این است که یه وقتی بگیم این حق است برای اینها حکم است از ناحیه شارع، شارع مقدس این حق را به اینا داد، اما حالا جلوی حکم شارع را میخوام بگیرن، بله خلاف شرع است. جلوی فعل شخص را میخوام بگیرن که حقش را اعمال نکند، این خلاف شرع نیست. اون که کار شارع مقدس و طرفین قبول دارن که هر دو میگن ما خیار مجلس داریم، اما نه یه وقت اسم میگیم که حق نیاورد که این تصرف در حکم شارع است معاذ الله، نه شارع میفهمد البیانه بالخیار. اما شرطش این است که این خیاری که حق مسلم طرفین است، این رو شرط میکنن که اهمال نکنن. شرط سقوط خیار مجلس یعنی ما اهمال نکنیم، این رو هم فتوا دادن که جایز دیگه. اینجا هم همینطوره، اگر شرط بکنن که این حق نداشته باشد، بله خلاف شرعه. اما شرط بکنن که حق مسلم شماست، اما بر شما باقی واجب که نیست که، میتوارید نکنید، شما شرط بکنید که نمی کنم. بله اون عبارت حدیث رو هم باید همینجور معنا کرد دیگر، حدیث رو هم باید همینجور معنا کرد که اگر به فعل خدا برگردد بله خلاف شرع است، اما اگر به فعل مکلف برگردد که این عدم انجام این فعل مشروع است، این که خلاف شرع نیست. خب اگر چون چه اینجور شرط بکند عیب ندارد، و شرطی که خلاف شرع باشد نافذ نیست. اما حالا این شرط که نافذ نشد مشروط خود را نافذ نمی کند، از نفوذ می اندازد یا نه؟ می فرماید به اینکه در جریان عقد ها هنا امور ثلاثه، یکی عقد است، یکی مهر است، یکی شرط. این شرط که فاسد شد، آیا عقد و مهر هر دو را فاسد می کند یا نه عقد را فاسد می کند نه مهر را، یا عقد را فاسد نمی کند ولی مهر را فاسد می کند؟ این بزرگان نظر شریفشون است که این شرط فاسد نه عقد را فاسد می کند نه مهر را. چرا؟ برای یه فرقی است بین نکاح و سایر معاملات. در خصوص نکاح اون طرفین عنصر اصلی عقد نکاحن، مهر سهم تعیین کننده ای ندارد، به دلیل اینکه اصلا ممکن است در عقد دائم مهری نباشد. به صراحا بگن ما مهر نمیخواهیم، چون نه رکن است نه جز است و نه شرط، پس اگر مهر نبود نبود. ثانیاً اگر مهر یه چیزی بود که مسلماً فاسد است، نه اینکه فساد را از ناحیه شرط گرفته، خودش فاسد است که جعل الخمر مهرن، خب اینجا مهر فاسد است، این مهر المسما فاسد است، تبدیل میشه به مهر المثل. خب اگر مهر این چنینه که اگر خودش بیان الغیب بود باعث بطلان عقد نمی شود، اگر فساد را از ناحیه شرط گرفته است، چگونه فاسد می شود به طوری که عقد فاسد بکند؟ پس بنابراین فساد شرط به مهر سرایت نمی کند به طوری که مهر از بین برود، چون خود مهر اگر مهر مسمى هم فاسد شد تبدیل میشه مهر المثل دیگه، پس مهر سنجش محفوظه. و اگر خود مهر بیان الغیب بود عقد رو فاسد نمی کند. پس در بین احتمالات سگانه که هم عقد و مهر هر دو باطل بشود، یا اینکه مهر باطل نشود و عقد باطل نشود، هیچ کدام از اینها درست نیست. اون احتمال سوم که نه عقد باطل می شود نه مهر، اون درست است. لذا مرحوم محقق و سایر فقها رضوان الله علیهم فتوا دادند که اگر شرط فاسد بود، فساد شرط نه به مهر سرایت میکند نه به عقد، هم عقد صحیح است هم مهر صحیح است. خب در جریان این فساد یه بیان لطیفی مرحوم فاضل اصفهانی دارد در کشف الغطا، یه نقد هم مرحوم سید صاحب ریاض دارد. مرحوم فاضل اصفهانی که معروف است به فاضل هندی، این از فضلای بزرگ و علمای بزرگ اصفهان است. قبر شریف ایشون هم در تخت فولاد هست که اگه کسی به زیارت تخت فولاد رفت اونجا قبر شریف ایشون رو میبینه. مرحوم فاضل اصفهانی در کتاب شریف کشف اللسان که مربوط به شرح قواعد هست، اونجا این مطلب را فرمودن که اگر شرط فاسد بود، یعنی خلاف شرع بود، المؤمنون عند شروطهم که شاملش نمیشه که. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطهم نمیتونه بگه که چیزی خلاف شرع است شما میتونه انجام بدی، نمیتونه بگه این منافی شرع است. حالا ببینیم نقدی که صاحب ریاض نسبت به این دارد درست است یا. فرمایش مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان در مربوط به همین کتاب نکاح صفحه 421 این است، فرمود به این که اگر چونچه این کار را شرط خلاف شرع کردن، این شرط فاسد است، چون روایت های صحیح هست که بحث روایی محدود را آن است و یبطل الشرط خاصه لمخالفت هل مشروع، این شرط مخالف شرع است. یه وقت است که ما در جمع‌بندی ادله طبق شواهد خارج به اینجا میرسیم که این دلیل شرط مخصص عموم فوق است، یا این دلیل شرط مقید اطلاق فوق است. این از خلاف شرع به در میاد دیگه، این دیگه منافی شرع نیست، این رأسا بیرونه. اگر ما این رو مخصص یا مقید عموم یا اطلاق قرار دادیم و شاهد داشتیم، نه خلاف شرع نیست. اما اینها اگر در صدد تخصیص یا تقیید عموم یا اطلاق ادله شرعی نبودن، همچنان مخالف شرعن. اگر مخالف شرعن، ادله اوفو به المؤمنین شروطهم که نمیتونه بگه که یه چیزی که خلاف شرع است شما انجام بده. این فرمایش لطیف مرحوم فاضل اصفهانی است. اما نقدی که مرحوم صاحب ریاض دارد، ببینید این متوقع نبود از مرحوم صاحب ریاض. ایشون فرمایشون اینه که دلیل اینکه ما به این شرط نمیتونیم عمل بکنیم، فلا یجوز ذلک الله ولا علی، چرا نصوصی است که میگوید شرطی که خلاف شرع است امضا پذیر نیست. لا ما قیل من مخالفت هل مشروع، دلیلش اینه که روایت داریم که شرط خلاف شرع نافذ نیست. نه اون حرفی که فاضل اصفهانی دارد که این چون شرط مخالف شرع، یعنی شما دارید چیزی که منافی منافات دارد با شریعت این رو باید امضا بکنید، این که نمیشه چیزی که منافی شریعت است امضا بکند که، میگه این حرف دلیل نیست. چرا؟ لا ما قیل من مخالفت هل مشروع و استلزام وجوب الوفاء بهی حرمت ما اباه و شر او ندب الیه. مثلا برای که خلاصه فرمایش مرحوم فاضل اصفهانی اینه که چیزی خلاف شرع است، یعنی شارع از یه طرف میگه نکن این کار رو، اگر شما با شرط بخوای این رو صحیح بکنی، یعنی کاری که خلاف شرع است برای شما جایزه. چیزی که شارع فرمود نه، شما میخواید با شرط اثباتش کنید، میگه این دلیل نیست. چرا؟ لمن اها بعد دلالت شریعه بلزوم الوفا به مطلق شروط فتکول المخالفتو ایزن شرعیتن، این دیگه مخالف شرع نیست، خود این مخالفت مشروع است. چرا؟ چون شارع فرمود المؤمنون شروطهم، شما شرط کردید، شما دارید به المؤمنون شروطهم عمل میکنید، پس این مخالفت اون حکم، خود این مخالفت مشروع است. این سخن ناتمامه دیگه، هیچ دلیلی نمی آید که مخالف شرع را امضا کند. نه، اگر ما نسخ خاص داشتیم، شواهد مخصوص داشتیم که این دلیل مخصص اطلاق عمومات است یا مقید اطلاق عمومات است یا مخصص عمومات، این از مخالفت بیرون میاد. وقتی ما از مخالفت شرع بیرون میاد، البته امضا پذیر دیگه. پس این فرمایش صاحب ریاض که در صفحه 446 کتاب نکاح ذکر بودن، این از شما متوقع نبود. اما حالا روایت هایی که در مسئله هست و توضیح این باب، خب روایات مسئله کاملا روشن میکند که شرطی که مخالف شریعت هست نافذ نیست. و چند تا روایت را که مربوط به خصوص این باب هست ذکر میکنند، همون توضیحی که در فرمایشات فقها هست که به این به نفی حکم شرع برگردد نه نفی فعل زوج، روایت هم باید همینجور توضیح بشه. در روایت ها به این صورت است: وسائل جلد 21 صفحه 301 باب 41 این است: باب 38 این است: باب ان من شرط لزوجته ان تزوج علیها او تسرع او هجرها فهی طالقون بطل الشرط. روایت اولش را که مرحوم شیخ طوسی به اسناد محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن الحسن ابن علی ابن یوسف الازدی عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، که برخی ها در این روایت نقدی دارن گفتن این ضعیف است، ولی در قبال این روایت صحیح هم هست البته، عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر: فی رجل تزوج امرأتن و شرط لها این هو تزوج علیها امرأتن او هجرها او اتخذ علیها سریتن فهی طالق. اگر شرط کردن که همسر دیگر گرفت به دوام یا به انقطاع یا با کلیدی بر اساس ملک یمین یا تحلیل همسری کرد، این طلاق پیدا کند. فقضا فی ذالک، وجود مبارک امام هشت پنجم در این زمینه اینجور حکم کرد، فرمود به این که فقضا فهی طالق، فقضا فی ذالک که ان شرط الله قبل شرطکم، نه قبل زمانی، یعنی مقدمه بر شرط شماست. ذات اقدس اله این کار را حلال کرده، شما چطور می توانید بگید اگه این کار کردیم طلاق حاصل می شود؟ فإن شاء وفا لها به مشترط و إن شاء امسکها، اگر توانست می گیرد، و إن واتخذ علیها و نکه علیها. این معلوم می شود به این که اینا رو مخالف شهر اون طوری که خود این بزرگواران اینو مخالف شرع گفتن، گفتن این معارض، روایت معارض است. روایت معارض نیست، شما عنوان فقه را درست تحلیل نکردید. نه اینکه این شرط مخالف شرع است و طبق قواعد اولیه باطل است، اما روایت تجویز کرده. نه خیر، روایت تجویز نکرده، روایت فعل این آقا را تجویز کرده. این البته در اینجا دارد که این خلاف شرع، نه اینکه شارع مقدس این رو خلاف شرع دونسته و شارع امضا کرده، فرمود این شرط نافذ نیست. البته اینا همینجوری که فهمیدن همینطور فهمیدن، فرمود این شرط نافذ نیست. چرا؟ نه برای آنکه این فعل بر خلاف شرط است، بلکه این شرط که این اختیار را نداشته باشد، شرعاً زوج این حق را نداشته باشد، این خلاف شرع است. بله این درست. فرمود به این که فقضا فی ذالک ان شرط الله قبل شرطکم، خدا شرط کرده که این مرد حق دارد، شما میگید این مرد حق ندارد. نه اینکه این مرد نمیتواند فعل، یعنی نباید این کار را انجام بده. فإن شاء وفا لها بما اشترط و إن شاء امسكها و اتخذ علیها و نکها فلان. برای اینکه این بازگشتش به این است که این دارد جلوی حکم شرعی رو میگیرد. غرض این است که روایت نطاقش این نیست که اگر فعل کردن یا تو مهرنامه تو عقدنامه نوشتن که این مرد همسر دیگر نگیرد، این بشه خلاف شرع. اگر بنویسن به اینکه حق نداشته باشد، بله خلاف شرع است. اما حق مسلم او را امضا کردن، قبول دارن، ولی به این حق عمل نکند، مگر بر او واجب است همسر دیگر بگیرد؟ اگر محور شرط فعل مکلف است، این خلاف شرع نیست. اگر محور شرط اسقاط حکم خداست، بله خلاف شرع دیگه. اگر بنویسند در مهرنامه که زوج حق نداشته باشد، بله خلاف شرع. اما اگر در مهرنامه نوشته بشه که زوج این کار را نکند، خب حق مسلم اوست، میتواند بکند میتواند نکند. اگر محور شرط فعل و ترک زوج باشد، خلاف شرع نیست. اگر محور شرط حکم خدا باشد، بله خلاف شرع است. نه بله، اگر چون چه بگه حق مسلمش هست ولی این کار را نکند. ببینید، مگر بر او واجب است که این کار را بکند؟ اگر بنویسن که حق نداشته باشه، بله خلاف شرع. بله، خدا دست او رو باز گذاشته، نه اینکه این شخص بیاید کار جلوی کار حکم خدا رو بگیرد، جلوی کار خدا رو نگیرد، حق شرعی شونه دیگه. اما بر او واجب نکرده که، اگر بر او واجب کرده باشه، نه راهش بنده، چون راهش بسترش به عرض خودش میتواند این کار رو نکند یا نه؟ خودش شرعن میتواند این کار رو نکند؟ بسیار خوب، همین یک طرفی که ترک تزویج است، این شخص میتواند نه حکم خدا را بگیره خلاف شرعه، نه حکم خدا را بگیره خلاف شرعه. میبینید تو مسئله سقوط، ببینید این بحث تو مسئله شروط مطرح میشه، نه تو مسئله نکاح. تو مسئله شروط در کتاب فقه، در مسئله متاجر و نکاح، اونجا که شرط سقوط خیار مجلس میکنن، اونجا تحقیق شده دیگه. در من اونجا هم گفتن جایزه دیگه. اگر بگن شرط بکنن که این شخص خیار مجلس نداشته باشد، بله خلاف شرعه. اما این شرع حق مسلم اوست، خیار مجلس دارد، میتواند اسقاط کند، میتواند خیارش اعمال بکند، میتواند نکند. شرط میکنن که خیار مجلس اعمال نکند. خب اینجا اونجا این فرق گذاشتن، جای بحث اونجاست. در اونجا فرمودن که اگر محور شرط این است که این البه این که میگه به شرط سقوط کافی خیارات، چه قبل و غیر قبل، اونجا این حکم رو اونجاست دیگر. اینکه در عقبال ها می نویسن به شرط سقوط کافی خیارات، این بحث مال اونجاست. یعنی به شرط اینکه خیار نیاید، بله خلاف شرع است. به شرط اینکه شما خیار رو اعمال نکنید، این خلاف شرع نیست. برای اینکه حق مسلم اینه دیگه، می تواند بکند می تواند نکند. اگه شرط کردن که بکن، میشه واجب. شرط کردن که نکن، دیگه میشه غیر جایز. اینجا هم همینطور است. و این روایت کرده که شرط الله قبل شرطکم، معنی میشه این در برابر حکم خداست. خب بله درسته دیگه. اگر در برابر حکم خدا باشد، تو مهرنامه این چی نوشته باشد که زوج حق نداشته باشد، خب بله خلاف شرع دیگه. اما اگه نوشته باشد که زوج حق مسلم خود را که حق شرعیست اعمال نکند، این که خلاف شرع نیست. اینجا که حضرت فرمود شرط الله قبل شرطکم، یعنی شما در برابر حکم خدا ایستادید، میخواد بگید این حکم نباشد، خب بله خب یقینا خلاف شرعه. اما اگر چونسی بگن که این فعل در قبال اون فعل است، نه این فعل در مقابل حکم خدا، خب این چه عیب دارد؟ خب البته منظور فقها هم باید همین باشد، چون اونا عجل شانن از این که اتنا تنیم. حضرت فرمود که ان شرط الله قبل شرطکم، یعنی حکم شما الان در برابر حکم خداست. خب بله، این خلاف شرط دیگه. فان شاء وفا لها و ان شاء امسکها و اتخذ علیها و نکه علیها. این در باب 38 در بابهای دیگر هم باز به این صورت آمده، منتها در باب روایت 4 باب 40 اونجا دیگه به این صورت نیامده که تفصیل بدهد. حالا بیانات دیگری که مربوط به سایر فروعات این مسئله است انشاءالله در نوبت دیگر. والحمدلله رب العالمین.